لانه هنری فقه 6 استاد فرهانی صفحه 396 11/7/96.
باشه، امکان اینو داریم یا نه؟ معقوله که در فقه ما جای موردی معاملهی داشته باشیم که عرش اون ای به اندازه کل عوض بشه، کل قیمت عوض بشه. خب دوستان، این فرع اساساً بر مبنای کیا ابتدا طرح میشد تو سابقه؟ بر مبنای کسانی که قائل به توزیع بودن، میگفتن که آقا این مبیع به ازای کل جزء من المبیع ثمنی هست. معنای این که ثمن، معنای این که عرش تمام ثمن رو بگیره، یعنی این که مبیع از مالیت ساقط شده. عیب نیست که جزئی از مبیع فائته، عرش بیاد این جزءو جبران کنه در قبال ثمن. معناش اینه که کل مبیع ناقصه. کل مبیع ناقصه، یعنی مبیع نداریم دیگه، یعنی مبیع از مبیعیت افتاده. لذا اگر کسی با این منطق به عرش نگاه کنه، یا همون دوتا منطقی که از ابتدا در مورد نگاه به عرش داشتیم، توزیع داشته باشیم نداشته باشیم، بحث قبلی ها، اگر کسی با این منطق نگاه کنه میگه عرش مستوعب معنا نداره. خلف در عیب، در نقص فی جزء من المبیع. آقا تا اینجا تمام شد؟ خب حالا این مطلب به ظاهر مسلمه و رو این مطلب کسی دعوایی نداره. خب حالا عنایت به من بکنید، بحثی که الان داریم میخونیم یه تابع درجه 4 ریاضیه، نه درجه 1 نه درجه 2، یعنی یه انیشتینی میخواد که اینو حل کنه. چرا؟ حالا میبینید، چون هر جنبه ایشو که داریم بحث میکنیم مبتنی بر متن فقه نیست، خود او جنبه مبتنی بر یه بحث تحلیلیه. الان ما یه تحیه دعوای تحلیلی داشتیم که عرش از مقوله توزیع هست یا نیست، که حالا اگر این مبنا درست بشه بعد موقعی بحث بیش میاد که عرش مستوعب معناش نبوده مبیعه، لذا معامله باطله. این به مبنای اون. خب حالا به ظاهر این معنایی که گفتم مسلمه، کسی روی دعوایی نداره. خب پس اختلاف مال چیه؟ اختلاف ناشی از یک بحث دیگه ای تو دو تا قاعده فقهیه. پس آقا ما سؤال اصلیمون اینه، عرش مستوعب، لازمه عرش مستوعب، لازمی عرش مستوعب یعنی استیعاب عیب، استیعاب عیب یعنی
عدم مبی،
عدم مبی یعنی بطلان معامله، یعنی خلف در اینه که ما داشتیم خیار عیب جاری میکنیم. خیار عیب معناش چی بود؟ معاوضه اتفاق افتاده، جز من المبی مشکلی براش ایجاد شده. چه این حرف مبتنی بر ماجرای توزیعه، دارم اطلاعات کنار هم میذارم ستونی و ببینیم چه اتفاقی میفته. خب این معنا، گفتم این معنا ظاهرهی مسلمون، کسی روش دعوا نداره. لذا اصلا آقای شفیع‌زاده بودو دعوایی که داشتیم که آقا ما عرش از مقوله توزیع بدونیم یا نه، ظاهر این حرفا رو میتونیم دلیل بر این که عرش از مقوله توزیع اصلا بدونیم، چون ظاهره عرب مبتنی بر اونه و کسی هم روش اشکالی نکرده. حالا قول مقابل از کجا تولید شده؟ قول مقابل میگه آقا ما در فقه مصداق داریم، ادر و دایی کن علاقه کانشه بگوه چی میگی دیگه. خب حالا باز دوباره قبل اینکه ادامه بدیم اینو اول تصور کنیم جاش کجاست؟ عرش مستوعب این منکره، این مثبته، اون میگه داریم، اون میگه نداریم. اما این استدلالی داره، با استدلال میگه نداریم. این آدم میخواد بگه بابا عدل و دلیل امکان شی وقوع، اما حالا وقوع به چه نحو؟ قبل اینکه نحوشو توضیح بدن باز دوباره این حرفو جایگذاری کنیم تو نقشه ذهنیمون. یه بار در همون افق عادی، یعنی مصادیق استقرایی که رو زمین داریم بررسی میکنیم ببینیم کجاها تو فقه عرش از کجا نیست، یه جایی پیدا کردیم عرش مستوعب داریم، او با این قواعد درگیر میشه، چون این تحلیل عرش به ما انه و عرش بود، این هم داره بابا رو زمین خدا به حالت اولی، به قاعده اولی، به عنوان اولی، نه به حیث استرار و ثانوی و هیچ، به قاعده اولی مصداق داره دیگه. چی میگی؟ پس این تحلیل غلط. اما اگر این مصداق خودش در رتبه دو تولید بشه، یعنی یک بحث تعبدی به قاعده ثانوی اختصارا علی المتیقن باشه، بعد اون موقع حتی اگه مصداق داشت باشیم باید دعوا کنیم که این مصداق میتونه اینو به هم بزنه یا نمیتونه. دقت کردید آقا چی شد؟ خب حالا اتفاقا مصداق ما به حیث ثانویه، چون خودش مبتنی بر یه تحلیل فقهیه، نشون دادن این مصداق مبتنی بر یه تحلیل فقهی. تحلیل فقهی در چی؟ در یک قاعده فقهی که خود او قاعده بی دلیل تو فقه، دلیلش اجماعه. میخواد ما حسن این لاین رو تبدیل کنیم به یه مصداق که این مصداقه بشه عرش مستوعب. برای میگفتم یه معادله درجه 4ه، به این راحتی حل نمیشه. خب حالا توضیح حضاله، توضیح بدیم آقا برگردیم دوباره. پس یه آقا میگه عرش مستوعب امکان نداره. میگیم چرا امکان نداره؟ میگه به خاطر اینکه خلف در اینکه معاوضه ای صورت گرفته و مالی جا به جا شده. مقابل میگه حالا که من مصداق بهت نشون دادم چی؟ همین یه تیکه رو کوچیک بخونم رو برات خورد خورد بریم جلو، چون بس پیچیده میشه. همین یه تیکه سه خط رو بخونیم. ثم انه قد تبین مما ذکرنا فی معنى العرش. بسم الله الرحمن الرحیم. مما ذکرنا فی معنى العرش. آی پی برداره ماهیت عرش رو که تحلیل کردیم مقیاس قرار میده برای این فرع. میگه بر اساس تحلیلی که از ماهیت عرش ما انجام دادیم، لا یکون العرش الا مقدارا مساویا لبعض الثمن، لا لتمام الثمن، ولا یعقل. داره استحاله براش درست میکنه، میگه با ماهیتی که از عرش گفتیم نمیشه این مصداق وجود داشته باشه. نه نمیگه نداری ما، میگه نمیشه باشه، محال است. یعنی داره لمی و ثبوتی بحث میکنه. آفرین، میخواستم همین رو بگید. پس ثمرش این میشه اگه کسی لمی بحث کرد، بعد تو اثبات اگر ما به ظاهره اقتضار کرد، بعد ظاهرش رو تعویل ببریم. حق نداره کسی بگه چون ظاهره این روایت رو داریم پس اون لم غلطه ها. فرض اینه که ما اون لمه رو خودش رو از ادله دیگه ای به دست آوردیم. اگر اون لم حجت معتبره باشه، بعد ما به ظاهره ای تعویل بشه. اینا جوابایی یه بحثی، یه سبکی داره آخوند تو اصول و تو فقه. آخوند سبکفاییه رحمت الله تعالی علیه، معمولا میاد لمی بحث میکنه، لمو میبنده، بعد میدان رو دیگه مشخص میکنه، ضابطش از لم بسته میشه. معمولا محقق نائینی، چون محقق نائینی همیشه با آقای آخون دعوا داره، همیشه دعوا داره، معمولا محقق عراقی، محقق اصفهانی مدافع اند، لکن محقق نائینی منکر. محقق نائینی همیشه تو دعواش با آخون همیشه یه بیت القصید داره، عدل لده این امکانش وقوع. چرا بحث ثبوتی میکنه؟ بحث ثبوتی لا یفید، همیشه این حرف محقق نائینی. شما یه چند جاشو تو اصول فقه خوندی، تو کفایه خون، مثلا تو اصول فقه یادتونه تو بحث اجتماع امر و نهی سر تفکیک بین مجاری اجتماع و تزاحم و تعارض که خوندی، میرزا اشکالش با آخون این بود که این بحثی که شما گفتیه ضابطه دست ما نداره، چون بحث ثبوتی کردی تو اثبات، تو ادله چیکار اصول فقه نگاه کنید همین بود. همیشه این دعوا رو با هم دیگه داره. بعد آقای خویی هم همیشه مدافع میرزاست،
که آقا بحث ثبوتی فایده
نداره.
حالا اینجا از اون بحث ثبوتیه که فایده داره، چون میرزا میگه من مدافع شیخ هم همیشه. اینا بحث ثبوتی نداریم ماها، اینا حالا اینی که داریم میخونیم خودش یه بحث ثبوتی. فلا يعقل ان يكون مستغرقا له، لا يعقل كان يكون العرش مستغرقا للثمن، كل ثمن رو بگیره. چرا؟ لان المعيب، اگر معیب شما که فرض اینه که استغراق عرش داره، ان لم يكن مما يتمول، اگر از اون چیزهایی که مالیت نداره، و یبذل فی مقابله شیء من المال، از اون چیزایی نیست که یبذل فی مقابله شیء من المال، داره در چه فضای حرف میزنه؟ در فضای استقرار. وقتی استیعاب داریم معناش اینه که از مالیت ساقط شد، لا یبذل به ازای ثمن، وقتی اینطور شد بطل بیعه، دیگه اینو برای چه معامله که معاقل مال بالباطل. و الا، الا یعنی چی؟ و ان لم یبطل بیعه، ان لم یکن
مستغرقا،
پس فلم یکن مستغرقا فلا بد من ان یبقى له من الثمن قسط. رفت توضیح، پس بعد توضیح اتفاق میفته، بخشی از ثمن در مقابل باقی مانده از مبیع بوده باشه، استیعاب معنا نداره. پس دوباره ببین دعوا رو آورد سر چی؟ فی معنی العرش، در آورد سر ماهیت عرش. با ماهیت عرش ما باید بگیم مستاق این چینی تو فقه وجود
نداره.
تمام. نه ربما یتصور ذلک. حالا قائل به قول دوم میگه آقا من مصداق دارم برات. حالا اگه مصداق تو، اگه رفقا بگید مصداق اگه رو زمین فقه عادی استیاد میشد، این مصداق ممکن بود بزنه ماهیت عرش رو خراب کنه، اما مصداق رو زمین فقه استیاد نمیشه. حالا میخوام بریم قصه مصداق رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ذهن رو پاک کن، از اول بریم قصه مصداق. حواسا با من باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تلف قبل القبض من مال
بایع،
تلف فی زمن الخیار من من لا خیار الله. خب این دو قاعده رو یه دقیقه تحلیل کنیم. میخوام مصداق از قبل این دو قاعده تولید کنیم. پس اول قاعده رو تحلیل کنیم، حواسا با من باشه. دوباره سه پله رو باید توضیح بدم تا قاعده رو توضیح داده بشه، فقط تصورم نه قاعده درست بشه. پله اول، تحلیل شیخ از عفو بالعقود چی بود آقا؟ شیخ گفت به مجرد این که به تو و اشتری تو گفته شد، هازا ملک لک اندی و ذالک ملک لی اندک، وجب الوفاء به. درسته؟ خب بر این اساس تقابض امتثال وجوب اوفوه، نه محقق عقد. عقد محقق شد با بعتو و اشتریتو، تبادل املاک اتفاق افتاد. تا اینجا تمام؟ خب حالا پس اینی که پیش توه مال کیه؟ مال منه. پیش توه مال منه، درست شد؟ حالا ای پله اول یادتون باشه، این تحلیل مفاد اوفو بالعقوده. حالا پله دوم، بریم تو زمان، بریم تو زمان. قبلا خوندیم، شاید هم تو همین جلسه هم گفتم براتون، زمان در فقه ما مثبتات متکثره داره، جنس نوع نیست. زمان یه حکم جنسیه، نوعی نیست، افراد نداره، انواع داره، بستگی داره مثبتش کی باشه. درست آقا؟ خب یکی از مثبتات زمان چیه؟ اتلف، من اتلف مال القیف هو له زام. یکی دیگه از مثبتات زمان چیه؟ علی ید ما اخذت حتی تعد. یکی دیگه از مثبتات چیه؟ ما یزمن به سیزمن به فاسد. یکی دیگه از مثبتات چیه؟ قسم. مثبتات متعدده. حالا هازا ملک لی ان دکه، یدت ید عدوانی یاد امانی؟ امانی. با بنده خود از معامل که با بفرس بیا، افراد و تفریدی هم انجام نداد. خب با دست خودش زدین خراب کرد؟ نه، تلفه با آفت سماویه، اطلافی هم نیست، قصبی هم که نکرد، کار اشتباهی که انجام نداده ای، لا به تعدی و تفرید و لا به اطلاف و لا به ای شیء آخر، تلفه با آفت سماویه. درست شد؟ خب تلفه قبل القبض من ماله
بایه،
یه چه بابه؟ توجیه نداره. غلطه یا حکم؟ یا حکم غلط؟ چون باید بگه در کل مال من مالکه، من مالکشم، طرفشم مال خودم، درسته دست توه، اما تو که افراد تفریطی نکردی، ما با هم معامله کردیم، قرار بوده بار بزنن از در مغازه جنس بیارن در خونه تحویل بدن، هیچ افراد و تفریطی هم اتفاق فرضم اینه که ما بیعمون متممش یه عقد زمانی نبستیم که آقا گردنته نه چی اونم متممه، الان ما متممی هم برامون وجود نداره. خب در کل مال من مالکه، این ملک منه. ببین مفاد اوفو میگه هازا مالونه لی اندکه، تو هم که کاری نکردی تلفه، تلفه من مالی، هازا مال لک اندی تلفه من مالک، چون در کل مال من
مالکه.
پس لذا قاعده در کل مال من مالکه قاعده هرم زماناته، کف زمانات اینه، هرچی میخواد بیاد روی باید سوار بشه، رابطه شو باید بایی بسنجیم. با تحلیل شیخ از اوفو بالعقود الان تلف باید کسی من باشه نه از کسی او آقا، لکن قاعده میگه تلف القبض در تقصیر اونه. منظور از امانی عدم عدوان، منظور از امانت عدم عدوان. تو فقه ما میگیم اطلاق ایدی، ایدی امانی، یعنی این ایدی محترم، مراد از امانت یعنی احترام ید.
منظور از عدوانی هم ید، عدوانی ید ظلم و جور کنید که بله، ید عدوانی یعنی ید که امانی نباشه،
یعنی یدی که محترم نباشه. کلمه امانی و عدوانی حذف کنیم، بگیم ید محترم و ید غیر محترم که دیگه مشکل ایجاد نشه.
ید غیر محترم اینجا چه دلیل امانت
شرعیه
یا امانت
ترازیه؟
ترازی نیست که دست
ما باشه. بابا خب من خودم من مثال زدم شیخم، مثال خارج نسیم چون نمیخوام بحث زمانات کنم، فهمیدم چی میگی، نمیخوام رو مثال حرفو بزنیم فقط بحث فهمیده بشه، چون خود این قواعدو باید برسیم تحقیق کنیم. رو مثال الان من با این معامله کردم، بهم گفته آقا فردا میفرستم بیاد، ماشین باید بیاد الان ساعت 2 ظهر،
پولش هم داده،
پول همه کارم انجام شد تا بیاد، من خودم راضیم، خیلی طبیعی. حالا چی؟ مثل که مثلا من بهش گفتم آقا من فردا پوله، مثلا اگه پول کم آورده فردا میارم بهت میدم، اونم راضیه. اینطوری داری معامله، اینطوری. حالا این ید محترمیه دیگه، درست شد. حالا فعلا روی تقریرش کنیم، کلیشو بذاریم برابر. خب حالا آقا من فقط دارم می‌خواستم چی بگم دوباره پس مفاد اوفو بالعقود مال لک عندي، تلف عندي در محیط سلطه من تلف شده، اما لا بالاتلاف ولا بالقصد ولا بالتعدي و تبل ولا به اي شيء اخر. قاعده اولیه باب زمانات میگه در کل مال من
مالکه،
این قاعده میگه تلف قبل القذف من ماله تقصیر خودمه. قاعده با قاعده زمانات و اوفو بالعقود و مفاد اولیه معاملات سازگاری نداره. مد دلیل علی ذلك؟ اگر روا حالا حواسا اگر یه تیکه دیگه نمیدونم بگم، بذار این تیکه رو یه جمله میگم توضیحش نمیدم فقط. بعد حالا تو یه سری از امثله معال این قاعده به انفساخه، لذا خود این دعواه که من مال بایعه یعنی چی؟ ببینید آقا وقتی اینو من هنوز نفرستادم پیش او و همینجا تلف میشه و اینم از کیسه
خودم میره
یعنی چی؟ یعنی معاوضه ای نیست، نه خانی رفت نه خانی اومد، خداحافظ. این خداحافظ تو بعضی از امثلش اتفاق میفته، تو بعضی از امثلش اینطوری نیست، یعنی میشه تبدیل به مثل کرد،
میشه یا باید؟
نه میشه. لذا میخواییم بعد بحث کنیم که تلف قبل القذف من مال بایعه الزامن یعنی انفساخ، یا بعضی جاها منجر به انفساخ میشه بعضی جاها هم نمیشه. آی شفیزر بامی آقا، خب اونجا دوباره یه دعوای دیگه ای داریم که جایی که تبدیل به مثل میشه کرد تبدیل کنیم یا نکنیم. آخر کار شیخ عبارتی از علامه و شهید اول، مخصوصا اونجا عبارت شهید اوله، سیعتی علازمتی براتون توضیح میدم تو جلد 6، شیخ اونجا عبارت شهید اوله میکنه محکم، شیخ اعظم اونو محکم قرار میده، جنبندیش این میشه اصلا این قاعده یعنی انفساخ، این قاعده یعنی انفساخ. پس یه قاعده ایه ما باید اولا خلاف قواعد اولیه باب معاملات برای خودش دلیل بسازیم. بعدم تو بعضی از امثله منجر به انفساخ نمیشه، توسعش بدیم به اون امثله و همه رو تبدیل کنیم به انفساخ. کلش میشه یه لاین خلاف قاعده، یعنی خلاف با ترمز دستی داریم میریم این لاینو، کل این مسیر قاعده خلاف قواعد اصلیه بابه. حالا علا فرض تسلیم به همه اینی که من براتون توضیح دادم که طرف قبل القذف من مال بایعه، حالا طرف فی زمن الخیارم با براتون توضیح بدم مثل همین میشه، اون دیگه حالا مثالشو بعدم براتون میزنم. به فرض اینکه این قواعد درست بشود با حفظ اینکه خلاف قاعدن و همه هم منجر به انفساخ بشون، یعنی باید بشون، ولو نه بعضی جا نیست، اما تعبدنا به این که شد. ها خب حالا چه کار کنیم؟ بسم الله الرحمن، تازه حرف ما شروع میشه، حرفی که الان میخواییم بزنیم تو بحث فعلیمون، تازه رسیدیم به اول بحث خودمون، میگیم آقا اگر ما قاعده را بپذیریم، یعنی تلف قبل القبض من مال بایعه، مسیرها رو بیار، ما قاعده تلف قبل القبض رو بپذیریم، دلیلم نداریم الا اجماع، و فرض کنیم اجماعه خوشبا دلیل رو بیدیم قدر متیقن داره، تو رو خدا حواستون با ما باشه، این تمام حرفی که الان تو مال حرف بگذارم همین یه تیکه است، چون اجماع قدر متیقن داره و فرض اینه گاهی بعضی از مصادیق منجر به انفساخ می شود اما بعضی از مصادیق منجر به انفساخ نمی شود، و ما هم باید به قدر متیقن قاعده اخذ کنیم، قدر متیقن متا شککنا که منجر به انفساخ شد یا نشد، حق حکم به انفساخ نداریم، درست آقا؟ تا اینجا اومدید با من؟ خب حالا اینجا یه نکته، منجر به انفساخ نمیشه یعنی چی؟ دوباره سوال تصوری، یعنی چی منجر به انفساخ نمیشه؟
یعنی مبی ملک مشتری است اما 100% معیبه، اما 100% این 100% مستلزم تلف حقیقی نیست، هستش
اما 100%ش معیبه، یعنی برای کسی پول
نمیده،
یعنی چی؟ بگو یعنی ملک هست اما مال نیست. آفرین. حالا این مبیعی که ملک هست مال نیست، ملک کیه؟
ملک مشتری.
شکرکنا که به خاطر قاعده تلف بره به سمت نمیره، دلیل لبیه، اصلا استثنا نیاز داره چون دلیل لبیه، دلیل نداره بره، اگه دلیل ارزش داشت باید شک میکنیم، اما شک اصلا اینجا ریشه پایه نداره، اساس نداره، اینجا مبیع بقاء بر ملک مشتری داره اما تلفش هم به خاطر قاعده از بایعه، بایعه هم باید تدارک کنه به چی؟
100%
عرش. با این توضیح ما میتونیم یه مثال به عدل و دعلا امکان شی وقوعو داشته باشیم. جانم؟ مثلا جایی که مثلی نیست، مثلا جایی که مثلی نیست یا جایی که تلف عیب 100% منجر به تلف حقیقی بشه، یا تو قصه عبید و اما، تو قصه عبید و اما روایت هایی داریم که حکم به انفساخ کردنه، برای همین انفساخ تولید شده تو فقه، چون قرض معتنابه دیگه نداره برابر بعضی از عیوب. خب رفقا الان معلوم شد آقا، دوباره برگردیم از اول قصه چه اتفاقی افتاد. گفتیم عرش مستوعب چه حکمی داره؟ گفتیم عرش مستوعب معنا نداره، ماهیت عرش اجازه نمیده ما عرش مستوعب داشته باشیم. مستشکل گو عدل دین علی کانشه وقوع، میگیم وقوع کجا؟ میگیم وقوع، البته باید یه توضیحی برات بدم. به فرض اینکه قاعده تلف قبل القبض بپذیریم، قاعده تلف فی زمن الخیار بپذیریم، من تلف فی زمن الخیار توضیح ندادم و دارم میگم اینو بعدا براتون میگم، میخوام ذهنتون شلوغ نشه، با یه مثال فعلا رفتم جلو. فرض کن اینم شبیه تلف قبل، تلف قبل القبض داشته باشیم و تلف قبل القبض هم من مال بایعه باشد، اما در بعضی از موارد منجر به انفساخ نشود، یا شککنا که منجر به انفساخ شده یا نه، یعنی در جایی که مبیع هنوز موجوده ملک هست اما مالیت نداره، اینجا حق زدودن ملکیت مشتری را چون دلیلمون تعبدیه قدر متیقنش حس کردیمه، او را باید عرش رو بپردازیم. خب آقا برای اینکه این مثال خراب بشه، نه نمیگم، یه دقیقه برات همین تیکر بخونم. نعم ربما یتصور ذالک، ذالک چی آقا؟ عرش مستوعب در مبیعی که هنوز تلف حقیقی براش اتفاق نیفتاده. کجا؟ فی ما اذا حدث قبل القبض او فی زمان الخیار، فی زمان الخیار بله بله عیب خود به خود مشتری فعلا، تو انشاءالله بعدم بگیم تلف قبل القبض من مال بایعه یا من مال مالکه، دو تا قرائت داره خودش که بعدن این قاعده قاعده مشترکه یا قاعده مختصه، اینا باید بحث کنیم روش انشاءالله. خب حدثه، فاعل حدثه بیار آقا، عیبون که یستقرق العیبون للقیمه، عیب کل قیمت رو گرفت، اما مع بقاء الشيء على صفه التملك، این مع بقاء مبتنی بر قاعده ای که اول کتاب القسم شرح لمعه خوندید اولین بار، که ملک رابطش با مال عموم خصوصه من وجهه، خاطرتون هست دیگه؟ بله. بناء مثلا حبه هندپتن ملک هست اما مال نیست، بعض وقتا مال هست اما ملک نیست، این مثال چه میزنید برا؟
مال هست
ولی ملک نیست.
یه
چیزای تو مثلا تهجیر و اینا یه چیزا مالیات مباحاتی
که من
بالاتر سخت‌تر موقوفات بهترین مثالش موقوفاته، چون حقوق شیخ اول با اصلا حقوق هیچ کدومشون مستلزم مالیت نمیشن، لذا شیخ یادتون باشه در تعریف نه در عوض نه در معوض حق قبول نکرد، چون مبناشی بود با مبنا شیخ دارم میگم و حالا دیگری حقوق و مالیت براش قائله.
بعضی هم تعریف به مالن
حقوق قبول نکنه، یه نگاهی بکنی بهش قبول نکنه، حتی قسم سومش قابلیت معاوضه داشت، شیخ گفت صلحش میپذیرم اما بیعش نمیپذیرم. گفتیم چرا؟ گفت به خاطر اینکه مشکل صدق عنوان مال دارم بیع نمیپذیرم اما صلحش میپذیرم، دارن منافع قاضی رو، منافع مال هستن لذا اجاره شو درست کرد، لذا هم از ظاهر اختصاص المعوض بالعین تا خرج الاجاره من التعریف. برای بحث هست دعوا، اما دعوا داری اونجا، دعوای مالکیت جهاته، بستگی داره وقفش آن باشه یا نه، مالکیت جهات یا شخص حقوقی در فقه. بله که آیه آسد کاظم حفظه الله تعالی قائل به شخصیت حقوقی تو فقه هست، آیت الله مؤمن آسد کاظم حائری بله درسشون رفت هست، آیت الله مؤمن هم درسش رفتن، ایشون قائل نیست، میگه نمیشه شخصیت حقوقی تو فقه داشته باشه، ثمره عملیش تو بحث‌های حقوق جدیده مثل شرکت‌های سهامی یا عام. مثلا شما تو شرکت سهامی چی میگید؟ میگید که مثلا این صندلی ملک شرکته، ملک شخص نیست، ملک سهامدارم نیست، ملک شرکته.
شرکت
کیه؟ شرکت کیه؟ ما باید اول بتونیم برای عناوین و جهات به تعبیر فقها یا به تعبیر امروز شخصیت حقوقی یا قانون وضعی بتونیم باید معلوم کنیم. بله باید معلوم کنید خیلی بحث پرثمریه. من تا حالا 3 تا پایان نامه دفاع کردم با موضوع شخص حقوقی. هی بچه‌ها رو می‌فرستم برای روش کار کنن، یکی می‌فرستم رو زکات، یکی می‌فرستم رو مثلا تو زکات این دعوا که عناوین در واقع مجوزه زکات اینا از باب اختصاص یا از باب ملکیت مصرفن، مثلا ابن السبیل، مثلا چی خمس زکات یا مالکن. خب. چرا همین بحثه؟ یعنی عنوان ابن السبیل مالک این ماله، حالا هر کی تحتش قرار بگیره، مثل اینجا که میگیم عنوان مثلا هیئت رئیسه مالکه، حالا هر کی میخواد توش قرار بگیره. بعدا به همین همه این بحثا سر یه جهت، جهت اصولی یا فقهی بگیم عناوین میتونن مالک باشن یا نه، یا اشخاص باید مالک باشن. مالکیت صفت انسانه یا صفت حقوقیه میتونه رو عنوان اعتباری بار بشه. خیلی ثمر، خیلی ثمر داره، خیلی تو فهم ما مستاق داریم براش. جانم
خمس واجب بشه بر شخصیت
حالا اینا از جانبه خب بناهن علا ان مثل ذالک غیر ملحق به ت... خب کجا هستم؟ مع بقاء الشیء على صفت التملک. تمام شد، اینم تمام شد، گفتیم به شرط اینکه عنوان ملک. الان این شیء مملوک هست اما مال نیست، یعنی 100% مالیتش رو از دست داده. بناهن علا ان مثل ذالک ها، حالا این تیکه رو بگو، این بناهنش دوباره برگردید تو قاعده متا شککنا، نه دلیلمون اجماع بود، حکم میکنیم به عدم انفساخ. بناهن علا ان مثل ذالک غیر ملحق به تلف. تلف چیه؟ تلف حقیقی. این تلف منظور تلف حقیقی، که تلف حقیقی چیه؟ فی انفساخ العقد به. فرض میکنیم که در قاعده که سیعتی تحقیقو جایی که تلف حقیقی داشته باشیم دیگه فتوامون به چیه؟ انفساخه. آقا همینجا تفکیک و بزرگوار، تفکیک آقا ممکنه ما تو خود قاعده که تحقیق کنیم بگیم حتی در جایی که تلف حقیقی داریم در مثلیات انفساخ قائل نیستیم، بگیم رجوع به مثل بشه، میگیم للبایعه ان یبدله به مثله، درست شد؟ اما اگر پس یه پله اینه، ممکن اصلا همه جا ما قائل به انفساخ نشیم. پله دو، نه همه موارد تلف حقیقی قائل به انفساخیم، اما تلف حکمی ملحق به تلف حقیقی در انفساخ نمیدونیم، درست شد؟ خب اینم دو، ممکنه بگیم که نه اصلا انفساخ رو ما فقط تو اون موارد مشخصش قبول داریم. ممکنه بگیم انفساخ تو همه، اصلا بگیم لازم، اصلا شارع اراد به هذه القاعده انفساخ العقد را، اینو شهید اول گفت، از علامه گرفت، شهید اول تصریح کرد، شیخ اعظم هم قبولش کرد که اصلا اراد الشارع به هذه القاعده انفساخ را، اما از تلف حقیقی تلف حکم هرچی. خب بناهن علا ان مثل ذالک که فعلا تلف حکمیه نه تلف حقیقی. چرا تلف حکمیه؟ چون زوال مالیته، بقاء ملک هست اما زوال مالیته. غیر ملحق به تلف منظور تلف حقیقی فی انفساخ العقد به. شیخ داره سر یکی از اقوال بحث قاعده پیاده میکنه حرفو. خب چی میشه طبق این مبنا؟ بناهن بر این مبنا بل یأخذ المشتری عرش العیب را. خب عرش عیب چی آقا؟ واه و این عرش عیب هنا مقدارو تمام الثمن عینا برای خودش باقی میمونه. ما لا دلیل لنا که ملک مشتری را از بین ببریم، لکن خب حالا آیه شیخ رفقای عزیز از اینجا میخواد بیاد این مثال رو آنالیز کنه. ببینید ما دوتا قول پیدا کردیم تو مسئله، قول شماره یک، قول شماره دو. قول شماره دو مصداقش اگه بحث فقهی به وجود اومد، درست شد؟ بنابر یکی از فروزش این مثال درسته، درست آقا؟ حالا شیخ از اینجا میخواد دو تا قول درست کنه. قول شماره یک همین ما ذکرنا سابقا، همین که الان گفتیم. قول شماره دو تحلیل دیگری در قاعده
که ما رو منتهی کنه به انفساخ.
چون اگر ما انفساخ نداشته باشیم میشه حرف مستشکل، مصداق قوله دو میشه. مفهومو دارم چه عرض میکنم؟ حرف مستشکل، مستشکل میگه من عرش مستوعب تو فقه دارم، برای اینکه دارم اومد این مثاله رو توضیح داد، رسون به متا شککنا، که متا شککنا لازمش حکم به عدم انفساخه، لازمه حکم عدم انفساخ بقاء ملک مشتری به علاوه عرش مستوعبه. به عرش مستوعب که رسید دیدید؟ گفتم مصداق داره تو فقه. شیخ حالا میاد یه موازنه درست میکنه، نه خود یه حرف یه حرف خروجی تحلیل فقهی قاعده است، شیخ میاد دو تا تحلیل قاعده رو به رو هم قرار میده. دقت کردید آقا چی شد؟ بعد که این اتفاق افتاد گام سوم شروع میشه. شیخ میگه حالا ما این تحلیل رو ول میکنیم بریم ببینیم بقیه چی گفتنه. اینجا بریم میراث قدما رو جمع کنیم بریزیم کنار هم ببینیم از تراکم چی به دستمون میاد. اما حالا قول مقابل، قول مقابل، قول مقابل. آقا عنایت کنید، پس الهونا تم الکلام در این که ما یک مثال بنابر یک تقریر از قاعده برای عرش مستوعب در فقه درست کردیم. حالا شیخ میخواد این مثال رو به شکل دیگه تحلیل کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ میگه آقا این قاعده از کجا تولید شده؟ قاعده تلف قبل وقت که همه دعوا روش کردیم از کجا تولید شده؟ یا تلف فی زمان الخیار از کجا تولید شده؟ شیخ میگه این دلیلش فقط اجماع نیست، اشتباه کردید. کی گفته اجماع؟ شما برای چی رفتید رو اجماع که ای بلا سرتون بیاد که برید رو قدر متیقن؟ الان همش دیدید عوض بیت القصید قدر متیقنه بود، چون دلیل قدر متیقن داره حتی به حکم به انفساخ نداشتید. شیخ میگه نه، لو قلنا به این که آقا ای وسط شیخ خودش قائل به اجماع ها آخر کار، اما حالا فعلا قول مقام. لو قلنا به این که دلیل این قاعده روایت، این قاعده از ذیل روایات خیار حیوان به دست اومده و لسان داره و دلیل داره، این قاعده از ذیل روایات خیار حیوان به دست اومده. خب ذیل روایات خیار حیوان چی بود آقا؟ ذیل روایات خیار حیوان یه جمله، جمله کوتاه بگو. حدوث عیب قبل العقد بعد العقد فی زمن الخیار حکمشون واحد. چی شد؟ دوباره روایاتی داریم، اصلا دلیل مجموع نیست، روایات، روایات که خروجی دارن. حدوث عیب قبل بعد فی زمن الخیار همش حکمش
واحد،
مساوات بین قبل و بعد، این متخذ از روایات. درست شد؟ خب حالا
اینجا از کجا میگیم زمان خیاره؟
سلام نداریم، اصلا فعلا قاعده رو درست میکنیم، بعد تو مثال تو یه مثال پیادش میکنیم، مثالی که شما هم قبول دارید.
مثال دیگه چی؟
حالا فعلا یکیشو درست کنیم اطلاقش برابر شما هی قصه قدر متیقن رو میخوایی نگاه کنیم. اونو فعلا اگر دلیلمون لفظی باشه، اگه دلیل اطلاق داشته باشه قدر متیقن با اطلاق حل میکنیم. اونجا چون دلیلمون اجماع بود لسان نداشت قدر متیقن گیم، لذا بله اول توی مثال ما درستش کنیم، بعد اگر تو دلیل اطلاق توصیل درست کنیم تمامه. اگر حالا گام به گام بریم فعلا اول که مثال خودش درستش کنیم. پس آقا فتح السله، اگر ما تونستیم دلیل لفظی جلوت بذاریم و ببینید تو او دلیل لفظی گفته قبل مساویس با بعد، گفته زمان هیچ اثری
نداره.
که چی اثر نداره؟ که تلف تو کیسه بایعه، که تلف تو کیسه
بایعه.
حالا ما سوال میکنیم اگه قبل باشه چه حکمی داره؟ من مال بایعه معامله فسخ میشه، اصلا باطل معامله. درست شد؟ قانون کلی هر وقت از کیسه بایعه و قبله معامله باطل.
اگه معامله شخصی باشه کلی،
اگه همه که ظاهر عادی معاملات میگه خب الان ما هم به موجب این روایت داریم بعدم ملحق به قبل میکنیم. ما اینجا زحمتی نمیکشیم، اینجا مثل ادله حکومته. ادله حکومت یاد بیاد کتاب الصلاة 3000 تا روایت میگفت براش، یعنی 3000 تا حکم شرعی برای صلاة میگفت. بعد کتاب الحج یه جمله میگفت، میگه الطواف بالبيت صلاتون، دیگه کلش احکامش هم اونجا بگیر دیگه، من نمیخواد زیاد زحمت بکشم. میگه تو یه سری احکام برای قبل داری تو فقه که یکی از اون احکامش اسمش چیه؟
من مال
بایعه، یعنی چه؟ انفساخ معامله، یعنی عقل مال بالباطله، یعنی معامله باطل باطله پوچه. مگه نه اینا رو بلدی تو فقه؟ میگه الان اینجا فقه یه روایت اومده میگه بعد هم ملحق به قبل، همین تلاشی نمیخواد بکشه، تمام شد. اگر یه اتفاق بیفته پس انفساخ حاصله، انفساخ که حاصل شد دیگه ملکی وجود
نداره.
بخونم هم یه تیکر کوتاه اگه برسم. بناءً على ان خب لكن عدم الحاقه به تلف مشكله. نه بعد ملحق جنم بله تلف حقیقی، به تلف این تلف حقیقی مشكله، عدم الحاق مشكله، نه بعد ملحق بشه. عدم الحاق یعنی چی؟ یعنی عدم الانفصاق مشكله، باید حکم به انفصاق فعلا سلب در سلب داره میگه ها، بعد ابطال بشه. چرا؟ بناءً علا. حالا این مبنای دوم تو تحلیل قاعدی تلف قبل القبض تلف فی زمن الخیار، بناءً علا ان العیب اذا کان مضمونا علی البائع، عیب افتاد به ذمه بایع. البته به چه دلیل افتاد به ذمه بایع؟ نه به خاطر اجماعاتتون، نه، به مقتضا قوله ان حدث بالحیوان حدث فهو من مال البایع حتی ينقضی خیاره، تا پایان انقضاء خیار همش از کیسه بایعه. اگر این طور شد کان هذا العیب که انه
ملحق،
چرا میگه که انه؟
چون قبل بعد دیگه
واقعا واقعا بذاریم برای فردا وقت، من باید برسم این ماشین نره. بسم الله و صلی علی محمد و آل روز اوله، منم نبودم به چند روز قبل، میترسم آره غیبش بزنه.
الفراسه اسمه در تنها حافظ.